این می است که می شنوید، جرعی از سلسله جستارک های شفاهی با طعم حکمت زندگی، که مهمان من حسام ایپکچی هستید. سلام بر شما، جرعه 15 می رو با هم همپیاله هستیم. همچنان در پیش گفتار کتاب در باب حکمت زندگی آرتور شوپنهاور. تقریبا 3 سطر اول رو با هم خوندیم، رسیدیم به اینجایی که شوپنهاور میگه حکمت زندگی یعنی آن هنری که زندگی رو برای ما سعادتمندانه و تا حد ممکن لذیذ میسازه. از اینجا یعنی از سطر 3 و 4 پیش گفتار تقریبا تا پایان پیش گفتار که صفحه بعد رو هم شامل میشه، اصل صحبت آرتور شوپنهاور در باب سعادت هست. به نظر اومد که خوبه در این جرعه اهمیت پیشگفتارخوانی رو خدمت شما بگم و اصلا یک تأملی داشته باشیم با هم دیگه در باب متدولوژی و روش خوانش متن فلسفی، و بعد از اون به حد زمانی که حالا ببینیم چقدر صحبتمون ادامه پیدا میکنه برسیم به مقوله سعادت. ببینید، زندگی مدرن یعنی آن گونه زیستنی که ما داریم تجربه میکنیم بسیار کمی شده است. همه چیز شمرده میشه. من قدم هام رو میشمارم، کالری هام رو میشمارم، پولم رو میشمارم، ساعت کارم رو میشمارم. همه چیز شمرده میشه و بر اساس کمیت بیشتر من به خودم نمره میدم و میگم که انقدر صفحه خوندم، انقدر ساعت خوندم. و با این شاخصهای کمی داریم به سنجش خودمون از زندگی میپردازیم. این روی کرد ما را ترغیب میکنه به اینکه کتاب زیاد بخون. منظورش از کتاب زیاد بخون تعدد کاغذهایی که ما ورق میزنیم. ولی ما اینجا داریم یه خانش دیگه رو تجربه میکنیم. شما تصور کن ما ساعتها با هم حرف زدیم، روزهای زیادی گذشته، فکر میکنم الان در نزدیک به 1 فصل کل بهار میشه که ما داریم با هم حرف میزنیم و فقط 3 خط از پیشگفتار یک کتاب رو خوندیم. خیلی فاصله داره با اون چیزی که ما داریم امروز بهش ترغیب میشیم. آنچه که برای من اهمیت داشته بیشتر از این که بخوام شما رو دعوت بکنم به برداشت‌های خودم از یک کتاب که واقعا چیز بی اهمیتیه و خیلی به درد کسی نمیخوره که حالا من از یک کتاب چیا میفهمم، دعوت به یک شیوه خوانش و یا نحوه ارتباط با متن. با این باور که فکر میکنم امروز هر کدام از ما، چه بسا بیشتر از بوعلی سینا و نیچه و شوپنهاور و خیلی از آدمهای دیگه، تو خونمون کتاب داشته باشیم. اما داشتن انبوهی از کتاب و چه بسا خواندن انبوهی از کتاب ما را آدمهای متفاوتی نمیکنه. از خواندن هزاران صفحه متن متوسط یا از سطحی خواندن 10 کتاب عمیق، یعنی فرق نمیکنه متن متوسط باشه یا شما متن عمیق رو متوسط و سطحی بخونی، آبی گرم نمیشه. اما اگر کسی در طول زندگیش یک کتاب اساسی رو به درستی فهمیده باشه، به اندازه اون یک کتاب به انسان متفاوتی تبدیل میشه. با این رویکرد ما در می جرعه جرعه پیش رفتیم، اما سعی کردیم که به حد وسعمون عمیق فکر کنیم. حالا من اینجا میخوام چند تا مثال بیارم، کتابم هم دور خودم پهن کردم که ارجاع مستقیم به متن بدم و نحوه خوانش متن فلسفی رو از نگاه آرتور شوپنهاور و شاید یه گریزی به بقیه هم بزنیم خدمت شما عرض بکنم. شوپنهاور تعبیری داره، خیلی تعبیر جالبیه. خب من قبلا هم عرض کردم خدمت شما که این آرتور خان شوپنهاور خیلی آدم ادیبی هم هست، به کلمات سوار، به شدت پرمطالعه است. حالا هی براتون مثال میزنم. میگه شاعر اگر به شما یک گل تقدیم میکنه، فیلسوف کسیه که عصاره گل رو به شما میده. و به همین جهت عقیده داره، میگه وقتی شما متن فلسفی رو میخونید، در این مسیر خوانش باید به آدم متفاوتی تبدیل بشید. این فرق داره با وضعیتی که ما میریم یه متن رو میخونیم صرفا برای اینکه دقایقی رو با لذت سپری کنیم، حالش رو ببریم. براتون مصداق بیارم از روی کتاب بخونم که بدونید این حرف مستنده. کتاب متعلقات و ملحقات، این جزء کتب منبع می هست و روی صفحه کتابنامه‌مون رو سایت may.ir که برید به عنوان منبع معرفیش کردم. صفحه 180 کتاب شوپنهاور اینطور میگه: کار شاعر صرفاً نیازمند این است که خواننده پا به دنیای نوشته‌هایی بگذارد که او را سرگرم می‌کنند یا تعالی می‌بخشد و چند ساعتی را صرف آنها کند. در مقابل کار فیلسوف معطوف این است که کل طرز فکر خواننده را دگرگون کند. کار فیلسوف مستلزم این است که خواننده هر آنچه را تاکنون در این شاخه شناخت آموخته و بدان باور کرده اشتباه قلمداد کند و اعلام کند که وقت و زحمتش به هدر رفته و دوباره از اول شروع کند. میبینید چه انتظاری داره شوپنهاور از متن فلسفی؟ دوست داشتید بخونید ادامه این صفحه رو. ادامش هم کنایه جالبی داره، میگه حاکمیت ها معمولاً یک دستگاه فلسفی همسو پیدا میکنن، اونو زیر بالا پر خودشون میگیرن که به واسطه حمایت از این، اینو در مقابل بقیه نظام های فلسفی قرار بدن که همسوی با اونها نیستن. این یه تلنگر جدی به عنوان تلنگر اول داشته باشیم. ما قرار نیست بریم یه متن بخونیم که باورهای کهنه ما را تصدیق بکنه و برای جهل و نادانیمون کلمات تزیینی ارائه بده، یعنی ساختمان فرسوده‌ای رو رنگ کنه برامون و ما همون چیزهایی که قبلا قبول داشتیم و میدانستیم همونا باشیم، فقط براش چند تا لغت شیک مجلسی پیدا کرده باشیم قلمبه سلمبه که وقتی خواستیم توی جمعی جهل سابقمون رو عرضه کنیم با کلمات یغور عرضه کنیم که دیگران بگن آو این خیلی بلده، این خیلی این کار است. این که شامورتی بازیه، این اداست، این خانش و تأمل فلسفی نیست. در واقع خانش فلسفی بین ما و آگاهی اکنونمون فاصله ایجاد میکنه تا فرصت پیدا بکنیم که آگاهی جدیدی رو کسب بکنیم. پس خانشی که به تردید منتهی نشه خانش کاربردی نیست. این ملاحظه اول. اما ملاحظه دوم رو دقیقاً میخوام در صفحه مقابلش بگم که تیتر شماره 5 در صفحه 181 میشه پاراگراف دوم. شوپنهاور اینطور میگه: نویسنده فلسفه رهبر است و خواننده‌اش رهرو، و این دو اگر میخواهند با هم به مقصد برسند باید از اول با هم آغاز کنند. و چند صد جلوتر میگه: بنابراین نویسنده باید دست خواننده را محکم بگیرد و ببیند که گام به گام در این مسیر کوهستانی تا کجا میتواند بالا برود. بنابراین خوانش متن فلسفی یک سفره به پیشوایی، راهنمایی و رهبری آن نویسنده یا اون فیلسوف نویسنده که اومده دیدگاه خودش رو به ترتیب و منضبط در اختیار ما قرار داده. حالا ما در می که مشغول به خوانش یک جستار از یک فیلسوف مثل شوپنهاور هستیم، دقیقاً در موقعیت این سفر قرار گرفتیم. به همین خاطر پیشگفتار رو رها نکردیم بگیم خب این یه متن زائد دیگه، بریم از اول شروع بکنیم. نه، اول متن همون پیشگفتاره. من برای اینکه اهمیت پیشگفتار رو بگم روی یادداشت‌ها و نوشته‌های شوپنهاور مثالی پیدا نکردم، ولی اتفاقاً در اثری از هگل، حالا الان شوپنهاور تو گور می‌لرزه اگر بدونه که ما وسط بحث مربوط به او داریم یه مثالی از هگل میاریم، چون اصلا حال نمی‌کرده با هگل. ولی من اونجا پیدا کردم، از روش می‌خونم. این چون جزء منابع ما نیست تو پادکست می، من فقط به یک متن اشاره می‌کنم، ولی دیگه تو کتابنامه در واقع سایت می کتاب رو معرفی نکردم خدمت شما. این سطر رو بشنوید. جناب هگل در کتاب پدیدارشناسی روح یه پیشگفتاری داره. دو سه سطر اول این پیشگفتار خیلی جالبه. این متن رو هگل در آستانه 38 سالگی منتشر کرده، ولی خب خیلی کتاب دشوار و جدی هست که به زحمت آقایان اردبیلی و حسینی ترجمه شده. نشر نی هم این کتاب رو در واقع منتشر کرده به اسم پدیدارشناسی روح. در پیشگفتار که میشه صفحه 39 اینطور شروع میشه، در واقع هگل داره خود پیشگفتار رو تعریف میکنه، کارکرد پیشگفتار رو میگه. میگه نوعی توضیح بدان گونه که مطابق عادت پیش از یک نوشته در پیش گفتاری آورده می شود. توضیحی درباره هدفی که نگارنده در آن نوشته پیشا پیش برای خیش در نظر گرفته و نیز درباره دلایل و نسبتی که این نوشته به عقیده نگارنده با دیگر بحث های گذشته یا معاصر درباره همان موضوع دارد. پس کارکرد پیشگفتار چی شد؟ پیشگفتار وظیفه داره که به من مخاطب منتقل بکنه که این متنی که پیش روی من قرار گرفته چه نسبتی داره با عقاید این فیلسوف و متفکری که متن رو نوشته. به علاوه چه نسبتی داره با دیگر دیدگاه‌هایی که در اون دوره نسبت به این موضوع داره مطرح میشه. چه بسا متفکری ناگزیر میشن که پس از اینکه متن تمام شد پیشگفتار رو بنویسن. در واقع پیشگفتار یک نقشه راه بسیار جدیه که با همه این توضیحاتی که الان من خدمت شما دادم، امیدوارم مثل من به این جنبندی رسیده باشید که خیلی خوب کردیم این همه وقت گذاشتیم راجع به پیشگفتار و چه بسا بیش از این هم جا داره تأمل کنیم. خب، حالا با همه این توضیحاتی که الان خدمت شما دادم، شوپنهاور در این پیشگفتاری که ما داریم میخونیم چه چیزی رو میخواد برای ما پررنگ بکنه؟ این پرسشیه که میخوام چند دقیقه در موردش خدمت شما صحبت کنم. حالا میرسیم به پیشگفتار همین جستاری که داریم با هم میخونیم. میبینیم شوپنهاور دقیقا همون متدولوژی رو عمل کرده که هگل برای ما تعریف کرد. یعنی با اینکه این دو فیلسوف با هم همفکر و هم رأی نیستن، اما در نحوه ارائه متن دارن یک استاندارد ثابتی رو رعایت میکنن که اسلوب و روش ارائه متن فلسفی است. یعنی در همون ابتدا اومده میگه که این موضوعی که من دارم برای شما مطرح میکنم چه نسبتی با دنیای تفکرات و نظام فلسفی من داره. شوپنهاور اینو میگه. میگه اون چیزایی که من راجع به حکمت زندگی میگم رو عمدتاً شما در ذیل بحث فلسفه سعادت شنیدید. ولی فلسفه من دقیقا همین ترکیب رو میاره دیگه. یعنی در همین صفحه 17 سطر 10 میگه فلسفه من با این شیوه نگاه به زندگی همرأی نیست. یعنی این که من زندگی رو یه طوری سامون بدم که خیلی خوش و خرم و با لذت بگذره، این اصلا با نظام فلسفی من سازگار نیست. بعد ارجاع میده، میگه من در فصل 49 جلد دوم کتاب اصلیم که میشه همون جهان همچون اراده و تصور، نگاه متفاوت خودم رو توضیح دادم که ما این قسمت این فصل رو میریم از همون کتاب اصلیش میخونیم. اما من اینجا برای اینکه بتونم مباحثم رو مطرح کنم اومدم اغماز کردم، چشم پوشی کردم. از چی چشم پوشی کردم؟ از رکن اساسی و مواضع برتری که در نظام فلسفیم داشتم. این مواضع برتری که میگه ازش چشم پوشی کردم چیه؟ از روی کتاب میخونم براتون، از سطر 14 صفحه 17، میشم پایان صفحه اول پیش گفتار. با این حال برای اینکه بتوانم طرحی برای زندگی سعادتمند تنظیم کنم، ناچار بودم از مواضع برتر، یعنی مواضع مابعد و طبیعی اخلاقی که حاصل واقعی فلسفه من است، چشم پوشی کنم. حالا میبینید تمام آن چیزهایی که تو جوره‌های قبل صحبت کردیم باش کار داریم. یعنی وقتی شوپنهاور داره از زندگی صحبت میکنه، داره در ساحت عمومی زیستن حرف میزنه. اینجا حتی اگر در اون نگاه خاص و در حوزه خاص مواضعی رو داره، باید ازش عدول کنه، کوتاه بیاد در این ساحت عمومی و مواضعش رو با اغماز رقیق شده مطرح کنه. چرا؟ چون ما در ساحت عمومی زندگی نیاز داریم به این که خوشحال زندگی کنیم. حتی اگر این نظام فلسفی ایجاب بکنه که من سعادتمند بودن رو به منزله خوشحال بودن نبینم، ولی وقتی که داریم عمومی در یک ساحت بزرگتر صحبت میکنیم، باید تن بدیم به معانی عمومی. عمده مردم زندگی رو خوشحال دوست دارن و فکر میکنن اونی که خوشحال زندگی میکنه سعادتمنده. اما آیا واقعا اینطوره؟ حاصل آنچه که گفته شد تا به اینجا اینه که شوپنهاور میخواد ما رو به سفری ببره با خودش که این سفر، این دیاری که مقصد ماست، معمولاً با نام سعادت به ما معرفی شده. گفتن این شهریست به نام سعادت. شوپنهاور میگه من میبرمتون به اونجا، اما پیشاپیش بدونید سعادت برای من یه شکل دیگریست، یه طور دیگریست. ولی من چشم پوشی میکنم، شما رو میبرم همون جایی که بقیه میبرن، منتها حالا با مسیر خودم و با مشرب خودم. اینجا جا داره که ما به یک سوال فکر کنیم. آیا موجودی به نام سعادت داریم اصلا؟ ما میتونیم اشاره بکنیم همونطوری که مثل اشاره میکنیم، میگیم که این کوه دماوند، این کوه دنا، این دریاچه خزر، این فلان، این بهمان. آیا میتونیم همینجوری اشاره کنیم بگیم اینها این سعادت؟ حالا تو داری سعادت رو از جنوب میبینی، من سعادت رو از شمال میبینم، پس زاویه نگاهامون متفاوته، ولی یک شیء وسط هست به نام سعادت. اگر چنین چیزی وجود داشته باشه، یعنی یک موجود عینی به نام سعادت داشته باشیم، اینطوری فاصله در معنا کردن پیش نمیاد. به همین خاطر یه تلنگری شوپنهاور میزنه و میگذره. سطر هفتم پیش گفتاره یک جمله معترضه اومده، میگه زیرا سعادت موضوع داوری ذهنی است. یعنی چی؟ یعنی واقعا در جهان طبیعت، در این جهان عینی در برابر چشم ما یه چیزی به نام سعادت که فضای رو اشغال کرده باشه و ما بتونیم لمس کنیم، ببینیم، حس بکنیم و بچشیم وجود ندارد، بلکه سعادت چیزی در ذهن آدمی است. یعنی موجود ذهنی داریم به نام سعادت که ما اگر به این موجود ذهنی برسیم از زندگی خوشحالیم، اگر به این موجود ذهنی نرسیم حالمون بده. هیجان انگیز شد نه؟ حالا بحث ما پیرامون این موجود ذهنی باشه به جلوهای بعدی.